5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 19 تن کشته و ده تن زخمی شدند. یک مشاور ریاست اجرائیه افغانستان امروز در ولایت کندوز کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در پی تغییر رژیم در ایران نیست. مشروع خبرها. در نتیجه حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 19 تن کشته و ده تن زخمی شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از 4 استقامت بالای پوسته های امنیتی حمله کردند.
در این 4 استقامت از نیروهای امنیتی ما هم 4 نفر شهید داریم، 22 نفر زخمی داریم که وضعیت 20 نفر از زخمی ها قناعت بخش است، اما وضعیت 2 نفر زخمی ها وخیم گزارش شده برای ما.
به گفته آقای امانی در نتیجه این حمله 15 شورشی طالب کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در باره تلفات نیروهای این گروه چیزی به رسانه ها نگفتند، اما ادعا کردند که در نتیجه حمله بالای قرارگاه قشقری بیش از 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را کشته و زخمی ساخته، قرارگاه را کاملا آتش زدند. یک مشاور ریاست اجرائیه افغانستان امروز در ولایت کندوز کشته شد. مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند نور محمد عرب رئیس شورای انسجام قوم عرب و مشاور عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان ساعت 9:30 قبل از ظهر امروز توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته مسئولان این رویداد در سرک باغ زراعت شهر کندوز صورت گرفته و یک محافظ آقای عرب نیز زخمی شده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت تا هنوز معلوم نیست که این حمله توسط کی صورت گرفته و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. حرکت مردمی برای صلح میگوید که در هفته جاری به سوی ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند راه پیمایی خواهند کرد. به گفته این حرکت هدف از این اقدام رسانیدن پیام صلح به مناطق تحت کنترل طالبان است. بسم الله وطن دوست در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته است
دپل حرکت په دروژه مبارک میاشتې پر 25مه لشکرګاه
راهپیمایی پیاده 25م ماه رمضان از شهر لشکرگاه آغاز می شود و با عبور از نهر سراج و ملاقات با جوانان درد دیده در مسیر راه خود را به ولسوالی موسی قلعه خواهد رساند. به گفته آقای وطن دوست در این راهپیمایی پیاده حرکت مردمی برای سال اعضای این حرکت از ولایت مختلف افغانستان نیز سهم خواهند گرفت. در آستانه جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، مسابقه تمرینی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم بین‌المللی اوول در لندن ادامه دارد. در قرعه تیم انگلستان برنده شد و فیلدینگ را انتخاب کرد. تیم کرکت افغانستان در 39 اوور و از دست دادن همه بازیکنان 160 را برای تیم انگلستان هدف تعیین کرده است. تیم کرکت افغانستان روز جمعه در یک بازی تمرینی در برابر پاکستان با تفاوت خوب برنده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ اول جون در نخستین بازی در جام سال 2019 میلادی کرکت با تیم استرالیا روبرو خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه برخورد بین اعتراض کنندگان مربوط به جنبش تحفظ پشتون و نیروهای امنیتی پاکستان 3 تن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید این برخورد روز یکشنبه زمان صورت گرفت که تظاهر کنندگان بر یک پوسته امنیتی در شمال وزیرستان تیراندازی کردند. ولی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون با رد این ادعای اردوی پاکستان به رادیو آزادی گفت این دروغ است. هیچ یک از اعضای جنبش تحفظ پشتون، محسن داور یا علی وزیر، تیراندازی نکرده و اسلحه با خود نداشتند. هیچ کس نمیتواند در وزیرستان اسلحه حمل کند. اردو ادعا میکند که منطقه را از شورشیان پاک ساخته و اسلحه را جمع‌آوری کرده است. جنبش تحفظ پشتون از سال 2018 میلادی به این سو تظاهرات سالها میز را در سر تا سر پاکستان براه انداخته، قتل‌های فراقانونی، مفقود الاثر شدن‌های جبری و سایر تخطی‌های حقوق بشر در مناطق قبایلی را نکوهش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرت رسمیش به ژاپن گفت ایالات متحده در پی تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ امروز بعد از ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در یک نشست مشترک خبری در توکیو گفت: من به هیچ وجه نمیخواهم ایران را صدمه بزنم. انتظار دارم که ایران به اسلحه هسته‌ای نبگوید. در حال حاضر ما مشکلات کافی با اسلحه هسته‌ای در جهان داریم و اسلحه هسته‌ای برای ایران نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت تصور میکند که در این مورد به توافق با ایران خواهد رسید. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران زمان افزایش یافت که رئیس جمهور ترامپ در ماه می سال گذشته میلادی خارج شدن واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلام کرد و تحریم‌های شدید را بر تهران اثر گرفت. و خبر آخرین که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که احزاب ملی‌گرا و راستگرای افراطی از احزاب میانه‌رو طرفدار اتحادیه اروپا پیشی جستند. شمارش قسمی آرای این انتخابات صبح امروز نشان داد که احزاب رقیب طرفدار اتحادیه اروپا 321 کرسی را برنده شدند که کمتر از نصف 751 کرسی پارلمان اروپا است.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قش ناتوان و بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ
طبعا اونا آسیب زیادتر دیدن. رئیس اجرایی افغانستان ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگ را تکان دهنده خوانده، روی پیگیری جدی موضوع تاکید می کند.
بررسی از مسئله باید که مستقلانه صورت می گیرد تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک سلامه به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشد.
رانندگان اولین کاروان اموال تجارتی را از طریق راه لاجورد به بدخشان رسانیدند، ولی با قبول خطر در مسیر راه.
مسیر را بیاده راستیش بگویم از آقینه که حرکت کردیم یای در جازجان، از جازجان برامده تا بلخ آمدن بسیار خطر است. در علم خیل میزنه، در برابر آخچه میزنه، بسیار مشکل.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و دنیای ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. انفجار امروز بر موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف و حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل نگرانی و واکنش‌های شدیدی را در پی داشته است. برخی از عالمان دین می‌گویند که این حملات سبب شده تا حضور عالمان و مردم در مساجد و جاهای مقدس کم رنگ‌تر شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل ابراز نگرانی می کند. ناصر دین دریز سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عالمان دین بنابر رسالتی که دارند باید در نقاط مختلف امامت کرده و وظیفه دینیشان را انجام دهند، اما در خصوص دفاع از جانشان ناتوانند.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره، گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قش ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قش علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ تبندونا آسیب زیادتر دیدن.
این در حال است که صبح امروز دوشنبه به شمول 2 تن از کارمندان وزارت حج و اوقاف در اثر انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک موتر کاستر این وزارت زخمی شدند. روز گذشته هم شبیر احمد کاموال، یکی از عالمان دین در کارتی نو شهر کابل، توسط افراد مسلح نامعلوم کشته شد. پیش از این در نتیجه مواد انفجاری جاسازی شده در منبر مسجد التقوا در کابل که نمازگزاران را هدف قرار داد، مولوی سمی مولا ریحان امام این مسجد همراه با 2 نمازگزار کشته و 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را تاکنون هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. شورای علمای افغانستان گفته است که در 15 سال گذشته حدود 1000 عالم دین در رویدادهای مختلف کشور کشته شده اند. حمله بر عالمان دین رهبران حکومت را نیز نگران ساخته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت آلمان به دلیل اینکه حامی صلح هستند هدف حمله قرار می‌گیرند.
روز گذشته متاسفانه حال جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. حادثه شبیه کاموال که در بخش‌های مختلف اونا مسئولیت داشتن، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از مؤثرترین منبر که مسجد است بلند کردند.
آقای عبدالله از نهادهای امنیتی خواهان تامین امنیت عالمان دین شد. شمس رحمان فروتن، یکی از عالمان دین، بر رادیو آزادی گفت که این حملات سبب شده تا حضور عالمان و مردم در مساجد و مراسم مقدس کم رنگ شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی افغانستان ادعای فساد اخلاقی در ارک ریاست جمهوری را تکان دهنده خوانده روی بررسی جدی در مورد تاکید کرد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که این موضوع باید به گونه مستقلانه مورد تحقیق قرار داده شود. باز هم آرزو قیاسی گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به ادعای فحشا و فساد در ارگ ریاست جمهوری خواهان تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در این زمینه شد. عبدالله عبدالله قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت اگر این مسئله به گونه جدی بررسی نگردد، این موضوع به اعتبار زنان و ریاست جمهوری زیان می‌رساند.
جزئی صدمه زدن به حرکتی سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشد. بررسی از مسئله باید که مستقلانه صورت بگیرد تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشد.
رئیس اجرایی در حال این اظهارات را بیان می کند که حبیب الله احمدزی مشاور پیشین امور امنیتی رئیس جمهور ادعا کرده است که شماره نامزدان زن در انتخابات پارلمانی که کمتر از 600 رای به دست آورده بودند به اساس روابط نامشروع با ارگ به ولسی جرگه کامیاب شده اند. آقای احمدزی همچنان ادعا کرده است که یک تعداد در ارگ برای ترویج فحشا به شکل سیستماتیک آن کار می کند. مریم وردک مشاور پیشین رئیس جمهور نیز این ادعای احمدزی را تایید کرده است، اما بعدن خانم وردک به تازگی در صفحه تویترش گفته است که صحبتهایش در صفحات اجتماعی تحریف شده است. در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که آقای احمدزی باید ادعایش را به اثبات برساند. ریاست جمهوری افغانستان به بررسی جدی ادعای جنرال حبیب الله احمدزی مبنی بر فساد اخلاقی در ارگ تاکید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اظهارات حبیب الله احمدزی از دیگر سیاسون کشور نیز خواسته که در شرایط کنونی بیشتر به منافع ملی کشور فکر کنند. اما سوال اینجاست که هرگاه شخص مدعی نتواند در مورد ادعای خود ثبوت ارائه کند، مطابق قانون با وی چی برخورد صورت میگیرد؟ ودیر صافی یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی در پاسخ میگوید:
در این صورت اگر کسی اقدام میکنه با سر یک مقام بسیار عالی مملکت اداره میکنه و گپش غلط میبره، حبس داره، جزا داره، او را باید سپری بکنه، جزا باید ببینه. اگر ثبوت نداشته باشه و حق خناق یک گپ برای بدنام ساختن یک بجه بالایی زده باشه.
هرچند پیش از این نیز گزارش ها مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی در برخی ادارات دولتی داده شده، اما این بار نخست است که بالای ارگ ریاست جمهوری چنین ادعا صورت میگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اولین کاروان اموال تجارتی از راه لاجورد به بدخشان رسید. رانندگان میگویند که با وجود راه طولانی و خطر خود را از بندر آقینه به بدخشان رسانیدند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میده.
امام نظر و عزت الله دو تن از رانندگانی که این مسیر را از سرحد ازبکستان تا بدخشان پیموده اند میگویند با باز شدن راه لاجورد زمینه کار برای آنان مساعد شده است، اما تهدیدها و دشواری های زیادی در این مسیر است که رفت و آمد آنها را به مشکل روبرو میکند، از جنگ و ناامنی مسیری را تا خرابی شاهراها.
مسیر را بیاد راستش بگویم از آقینه که حرکت کردیم میاید جازجان، از جازجان برامد تا بلخ آمدن بسیار خطر است. در علمخیل میزنه، در برابر آقچه میزنه، بسیار مشکل است. با ما در چشمشیر میزنه، در بغلان میزنه، راه امنیت خو نیست. ما صد راه خیلی مشکل داره. ما برادر از طرف روز حرکت میکنیم، از طرف شب رفت آمد نداریم.
لاجورد که باز شده به نظرتون کاروبار خوبه؟
کاروبار بد نیست میشه، اما راه امنیت نیست. با ما راه باید امنیت بسپرم.
ما به خیلی از ترکیه میه در آقینه تو میشه، باز ما از آقینه بار میکنیم تا بدخشان.
در چند روز اومدین؟
اینا در دو روز اومدیم.
از سوی هم عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان با ابراز خرسندی از رسیدن نخستین محموله راه لاجورد میگوید باز شدن این راه حکومت افغانستان را از وابستگی های اقتصادی به کشورهایی که هر از گاهی به افغانستان فشار وارد میکردند رهایی میبخشد. به گفته رئیس اقتصاد بدخشان این ولایت دارای معادن قیمتی بیشمار است و میتوانند محصولات معدنی خود را از طریق راه لاجورد با بازارهای جهانی به فروش برسانند.
فعال شدن راه لاجورد بدخشان را میتواند از وابستگی اقتصادی نسبت به منابع پاکستان و دیگر مناطق خلاص کنه و از طرف دیگر میتواند با توجه به موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، سنگ‌های قیمتی در اینجا به وافر دیده میشه، زمین فروش سنگ‌ها را قیمت خوب بسازه و برای یک تعداد هم‌طرف ما زمینه کار مساعد بسازه.
با این حال باشندگان بدخشان میگویند آنان از گذشته‌های دور و این طرف انتظار باز شدن راه لاجورد را میکشیدند و با باز شدن این راه شاهد تغییرات چشمگیری در وضعیت اقتصادی مردم خواهند بود. صمد شهرزاد یک تن از باشندگان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید باز شدن این راه فرصت‌های خوبی را برای کاریابی و فروش فرآورده‌های این ولایت به بازارهای جهانی فراهم می‌کند.
آمدن محموله کالاها به بدخشان فواید دیگری است که داشته‌ها و فرآورده‌های مردم بدخشان اگر به راه لاجورد به اروپا برسه، به آسیا برسه، تحت زندگی مردم تغییر می‌کند. و بدخشان سنگ‌های قیمتی خوب داره، فرآورده‌های خوب داره و مالداری فراوان داره. اگر قروت و روغن ما به بیرون از مرز برسه، پسته و توت و زیره ما به بیرون از مرز برسه، وضعیت زندگی مردم سخت یقیناً که بسیار یک تغییرات گسترده‌ای در وضعیت اقتصادی می‌آید.
بدخشان در شمال شرق کشور یکی از ولایت‌هایی است که به دلیل نداشتن راه‌های ترانزیتی با محدودیت‌های اقتصادی روبروست، اما آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که باز شدن راه لاجورد و تبادل کالاهای تجارتی به محدودیت‌های اقتصادی این ولایت نقطه پایان می‌گذارد. مسئولان محلی بدخشان می‌گویند که آنان از تمام توان برای ایجاد سهولت بازرگانان در این مسیر کار گرفته و زمینه بهبود مبادلات اقتصادی از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی‌کنند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این بیانات ترامپ که امروز در جریان دیدار وی از ژاپن ایراد شد در حال صورت گرفته که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در حال افزایشند و تقویت حضور نظامی آمریکا در شرق میانه نگرانی‌های را در مورد احتمال یک جنگ با ایران ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ژاپن در مورد آزمایشات اخیر راکتی کره شمالی و نگرانی‌های موجود از برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ نیز صحبت کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مشغول دیدار 4 روزه‌اش از ژاپن است امروز در توکیو بعد از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ضمن این که گفت دنبال تغییر رژیم در ایران نیست این رو هم بیان داشت که خواهان گفتگو با تهران است. من باور دارم که ایران خواهان گفتگو است و اگر آنها بخواهند صحبت کنند ما هم صحبت خواهیم کرد تا ببینیم چی میشه. روابط میان تهران و واشنگتن بعد از آن تیره شد که آمریکا از توافقنامه هسته‌ای که سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. از همان روز به این طرف لحن آمریکا در برابر ایران تندتر شده و اخیراً حضور نظامیش در شرق میانه را تقویت بخشید، موضوعی که نگرانی‌ها در مورد احتمال یک جنگ با ایران را ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا قبل از گفتگو با صدر اعظم ژاپن گفت هیچ کس مخصوصا خودش خواهان وقوع چیزهای بد نیست، در حالی که رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که صدر اعظم آبه ماه آینده پلان سفر به شرق میانه را دارد. آقای ترامپ در اظهاراتش امروز از روابط خوب صدر اعظم آبه با ایران یاد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال گذشته حین اعلان خروج کشورش از موافقتنامه هسته‌ای با ایران گفته بود این سند فاقد جدیت لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، برنامه راکتی آن کشور و حمایت تهران از گروه‌های تندرو در منطقه است. ایران ادعای حمایت از تندروان را رد نموده و میگوید هدف برنامه هسته‌ایش غیر نظامی. رهبران ایران هر نوع گفتگو با آمریکا را رد نموده و واشنگتن را متهم به تلاش تغییر رژیم در ایران می کنند. ترامپ و آبه بر علاوه که صحبت در مورد ایران، نگرانی ها در رابطه با برنامه هسته‌ای و راکتی کره شمالی را مورد بحث قرار دادند. آقای ترامپ گفت وی میگوید شخصا فکر میکنم چیزهای خوبه با کره شمالی صورت خواهد گرفت. احساس میکنم شاید درست باشد یا غلط، ولی احساس میکنم ما راه دراز را آمده ایم. آزمایش هسته‌ای یا راکتی صورت نگرفته است. رئیس جمهور ترامپ گفت شخصا در مورد نحوه آزمایشات اخیر راکتی کره شمالی نگرانی ندارد، ولی صدر اعظم آبه توافق نداشت و گفت این آزمایشات راکتی پیونگ‌یانگ منبع نگرانی و تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد است. در حالی که دیدار ترامپ با آبه جریان داشت، وزارت خارجه کره شمالی جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا را به سبب اظهاراتش در مورد آزمایش اخیر راکتی کره شمالی شرطلب و انسان ناقص خواند. بولتن این آزمایش را تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد خوانده بود. قابل ذکر است که ترامپ و امسرش قبل از دیدار با صدر اعظم آبه با امپراتور ژاپن ناروهیتو و همسرش ماساکو در قصر شاهی ژاپن ملاقات کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در انتخابات پارلمان اروپا احزاب لیبرال، سبزها و ملی‌گرایان در مقایسه با احزاب راست میانه و چپ میانه حمایت چشمگیر کسب کردند. این برای اروپایان چی معنا می‌دهد؟ مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از لیلوما سدید، خبرنگار آزاد در بروکسل مقر اتحادیه اروپا پرسیده است.
امسال انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در وقت برگزار میشه که مسئله چند مسئله بسیار در کشورهای اروپایی اوج گرفته. اولش مسئله تغییر اقلیم، دوم مسئله مهاجرت و همچنان سوم مسئله برگزیت است. این سه مسئله باعث از این شد که کشورها تبلیغات بیشتر داشته باشند در انتخابات و حزب لیبرال دموکرات ها یا سبز ها از جمله اعضاب بودند که بیشتر روی از این سه مسئله که من ذکر کردم فوکس کردن و بیشتر به اصطلاح شعار کمپاینیشان از جمله این مسائل بود و تعداد از شهروندای اروپایی بیشتر به این توجه میکردن که ما مخواهان حزب هستیم که قدرت بیشتر در پارلمان یا در کشور داشته باشه که بیشتر به مسئله اقلیم، تغییر اقلیم کار بکنن و همچنان مسئله خب شما میدانین که در این 5 سال اخیر سیل از مهاجرین در کشورهای اروپایی سرازیر شد و دلیل دیگه‌ش هم میتونه مسئله موضوع مهاجرت باشه و دلیل که اینا پیشتاز شدن هم ای هست کسایی که باورمند از این هستن اروپا برای اروپاییان از بیشتر رای دادن.
خب در مورد نحوه برگزاری این انتخابات بزرگ به ما و شنونده های ما بیشتر بگوین دلما جان.
کشورهای شامل اتحادیه اروپا که 28 عضو داره حدود 1 ماه قبل لیست نهایی خود به پارلمان اتحادیه اروپا فرستادن که شامل 550 فهرست نامزدهای اعضاب مختلف به خاطر کسب کرسی ها که در مجموع 751 کرسی هست به اتحادیه اروپا ارسال کردن. پروسه رای‌دهی چون 28 کشور عضو داره از تاریخ 23 امین ماه تا تاریخ 26 که ساعت 11 شب به وقت اروپا خاتمه یافت رای دادن و گفته شد که حدود 500 میلیون به خاطر رای دادن نامنویسی کرده بودند و در بعض کشورها رای دادن اجباری هست و بعض کشورها هم باید خودشان انتخاب بکنن که رای میتن یا نمیتن و این پروسه بسیار طولانی بود تا بالاخره اینا تانستن به یک نتیجه نهایی برسن و در ظرف 3 روز انتخابات در تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و بالاخره نتایجش روز گذشته اعلان شد.
حاشیه های جالب این انتخابات بزرگ چگونه بود از نظر شما اگر به ما بگوین؟
چیزی که بسیار جالب است این هست وقتی که داخل پارلمان میشی اینجا جای برای خبرنگارا تهیه شده بود و واقعا مجزا از روزای قبل بود. در جایی که وکلای پارلمان می نشستن اونجا برای ژورنالیست ها ثبت نام شده بود و راجستر شده بود چوکی ها که هر کی می تانست برای به جای خود بشینه به جای وکلا ژورنالیست ها در اون تالار که جلسه دایر می شد اونجا بودن و لحظه به لحظه سخنگوی پارلمان اتحادیه اروپا می آمد و معلومات با خبرنگاران شریک می کردین.
لیلا سدید خبرنگار آزاد در بروکسل درباره نتایج انتخابات پارلمان اروپا معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
من محمد سیمان از ولایت بادغیس پلسولی جوان خرید شهرستان میباشم. واقعا پلسولی جوان وقید وضعیت پلسولی جوان حال خرابه، از هر طرف خرابه، از طرف کلابه های شده که تمام تدوهای فشار جنراتی آبی که مثلا مردم کشتی آبی کرده اونا رو هم برده و دیگه درخت ها نهال هایی که تازه شده بود اونا رو برده و دیگه از وضعیت همه وضعیت دیگه خراب و زیر حال جوان خراب از طریق امنیت از طریق همه خرابه ایران اتحاد مرا به مسئولین بلندزاده دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسانید. شکر از برنامه تان. خدا حافظ. روز خوش. سلام علیکم.
در ولایت زابل ولسوالی خاک افغان به تماس شدیم. اینجا در خاک افغان مردم خیلی در مشکلات روبرو هست. باید امی وزارت صحت عامه به کلینیک خاک افغان خاص توجه کند. مریضا بیشتر شده، دوا چیزی نمیرسه. اونجا کیمیا به فروش میرسه از دست دکترا. از توجه شما یک جهان تشکر میکنیم و سلام و احترام.
نام من نازنین از وقت تخار ولسوالی اشکمش قریه سلطان شیره با تماس شدم. از کلینیک شیره ولسوالی اشکمش کلینیک شیره قطعا مریض را توجه نمیکنند. میگه ما دوا را شخصی خریدیم، ما میگیم دوا دولتی است. میگه دولتی نیست، ما خریدیم شخصی. میگه بابا پیسه بدیم شما دوا بتون. میگه برو دولت خبر پیش من که از ما دوا بگیر، دولت به شما بتیم. میگه دوا را قطعا نمیست، دوا را دوای کلینیک مکمل فروش میکنه، سر مردم میفروشه. همه پیام ما را جدا دوازده صاحب زیاد تمام برسان کلینیک بچه خاطر ساخته که یک مریضی میره ما راه ما بند است، بچه مشکل میره، میگه برای ما دوا نمیاد. ما سلطان شیره تماس بگیر. خداحافظ.